بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین سیما ابن عمه و وصیه و خلیفته فارق بین الحق والباطل علی ابن ابی طالب و اللعن الدائم علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم من الان الى قیام یوم الدین. مثل لیالی قبل استدعا دارم هم برادران و هم خواهران، هم کسانی که در حسینیه هستند هم کسانی که بیرون حسینیه هستند، همه دست ها رو بلند کنیم و برای اون سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست دعا بکنیم. همه با هم دست ها مقابل صورت، اللهم الحجة ابن الحسن وعلى آبائه في عظه وفي كل وليا وحافظا. ودليلا بينا وتمتعه فيها يا صاحب الزمان الغوث والأمان. یا صاحب الزمان، یا صاحب، شما همینطور تکرار بکن، الامان یا صاحب الزمان. امروز امیر در میخانه توی تو، فریاد رس ناله مستانه توی تو. یبن الحسن، مرغ دل ما را که به کس رام نگیرد، آرام توی، دام توی، دانه توی تو. جهت عرض تسلیت به ساحت قدسش صلوات عنایت بفرمایید. یه آدم کاملا شرور، بیادب، لاتمنش، هیچ کی از دستش آسایش نداشت، نه همسایه ها، نه دوستان، نه مردم عادی. یه آدم کاملا دعوایی، واقعا هم لات بود، ادای لاتی رو در نمی آورد، واقعا هم اینطوری بود. نوچه هایی هم داشت اونا از خودش بدتر. خودش هم که هنرش در این بود که هر کی یه حرف بزنه زود چاقو بکشه و چند تا خط بندازه و گاهی هم بیشتر از چند تا خط. تو خانواده چی؟ خانواده یه خانواده خوب، اصیل، متدین. تو همه یه خانواده ها این چنین هست. تو همه طوائف، قبیله ها، اینطور افرادی هست، هم آدم های بد توشون هست هم خوب. تو کربلا عبیدالله حر جعفی رو داریم، یه آدم کاملا بیادب، بی نزاکت، که امام حسین دست بچه ها رو گرفته آمده تو خیمش، میگه عبیدالله بیا ما رو یاری کن. میگه آقا من شمشیری دارم که نزدم مگر این که طرف کشته شده، به این درهم من خریدم چنین و چنان. اسبی دارم که کسی رو دنبال نکردم مگر این که گرفتمش، کسی من رو دنبال نکرد مگر این که جا موند. امام یه نگاهی بهش کرد، فرمود من رو با اسب و شمشیر تو چه کار، خودت رو میخوام. بلند شد امام آمد، امام رو هم یاری نکرد. روز 11 گریان آمد کنار قبر ابا عبدالله الحسین، ازا به نوعی جز اول ظاهرها بود. مثلا پسرش هم که همین یبنهور بود، تو فیلم مختار نامه میدیدی دیگه، پسر امینه که چقدر آدم شری بود. این از طایفه جعفی هاست. از او طرف هم حجاج ابن مسروق رو داریم، مؤذن حرم ابا عبدالله بود. هر وقت صدای حجاج بلند میشد، اینم جعفیه، تو همین طایفه هست، همه میفهمیدن که آقا داره آمده میشه برای نماز. آب زنید راه راه این که نگار میرسد. السلام علیک حین تقوم حین تقعد. تو تمام مسیر صدا مؤذن. فقط یه جا امام حسین گفت تو دیگه اذان نگو. ظهر عاشورا به علی اکبر گفت مؤذن حرم اذان بگو، تمام حاصلم اذان بگو. اونجا بود که حجاج ابن مسروق دیگه اذان نگفت. خب از اینا زیاد داریم که هم آدم خوب تو قبیلشون هست هم آدم بد. این آقای شری که دارم براتون تعریف میکنم، خانوادش خانواده متدینیه. یه برادر داشت، با خودش فکر کرد، گفت آخه ما خانوادمون این چنینه، یه کاری کنیم اینم برگرده بیاد آدم خوبی بشه. خیلی تلاش کرد. خوش به حال اونایی که برادرای دلسوز دارن، چه برادر تنی چه بعضی از رفقا که مثل برادرن برای انسان. حرص و جوشت میخوره، خوبه این حرص و جوش خوردن. گرچه تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد، اما این حرص و جوش، حرص و جوش مقدسیست. لذا امام صادق علیه السلام با یکی از اصحابش گفتگو میکردن، خیلی خجالت کشید که فلانی برادر منه، اهل هر گناه و معصیت و هر جای، خط و ربطش هم خط و ربط ائمه نمون. امام دید ای از تمام وجود دوست داره، بهش گفت دوست داری که داداشت برگرده؟ گفت آره. امام یه نظر کرد، برادرش شد جزء مریدان امام صادق علیه السلام. حالا دوست ندارید شما هم امشب به ابا عبدالله بگید آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، حتما شود که گوشه یه چشمی به ما کنند. آیا و اگر و اما و شاید تو مکتب امام حسین و اهل بیت نیست، حتما نگاه میکنند. اگر نگاه نکرده بودن که الان اینجا نبودی، میتونستی جای دیگری باشی. یه توجهی کردند. این برادر که غمخوارش بود با اهل فن مشورت کرد که آقا من دوست دارم این داداشم بیاد این ور، چه کار کنیم؟ یه عده‌ای بهش پیشنهاد دادن، گفتن آقا این از بیکاریه، اگر کار براش درست بکنی شغل میاد. و واقعا هم همینطوریه. خیلی از این ناهنجاری‌های در اجتماع، مشکلات، بزهکاری‌ها، اینا همش مال بیکاریه. طرف کار داشته باشه، شغل داشته باشه، سرش رو میندازه. خیلی اینطور هستن. لذا جامعه با تأمین مشاغل میره به سمت چی؟ صلاح. اما خب دیگه استثناءاتی هم هست. یه مغازه براش گرفتن به قول قدیمی یه حجره کاسبی بکنه. کاسبی که نمیکرد هیچی، حجره شده بود جای لاتلوتا. تا دیروز پاتوق خاصی هم نداشتن، حالا دیگه پاتوق هم دارن. کاسبی کجاست؟ یک کسی گفت بابا این مجرده، زن بگیره سرشو میندازه پایین زندگیشو میکنه. اینم یکی از عوامل صلاح اجتماع هست. اگر تسهیل بشه امر ازدواج جوانها، خیلی از این معاصی، گناهان، آلودگی ها، ناهنجاری ها، اعصاب خورد کنی ها، آستانه صبرا که رفته پایین آمده میره بالا. بله باید همینطور باشه، مهیا باید بکنن مسئولین، خود مردم، فرهنگشون، آسانگیری ازدواج. خیلی ها بودن به محض اینکه ازدواج کردن سر به زیر شدن، چون دیگه خودش ناموس داره، حواسش جمعه، باید تلاش بکنه. بچه هم که بیاد که عرض کردیم دیشب نورون الان نوره، اما این آقا با زنم درست نشد. استثناء داره دیگه، هر چیزی استثنایی هم داره. اما جوش روی برادره میخورد، چه کار بکنه؟ با یک کس دیگری مشورت کرد، گفت آقا اینا درست، ولی رفقا خیلی مهمن که با کیا بگرده. خیلی آرام رفقاش رو عوض کنی، یه عده دیگری دورش رو بگیرن. تو بگو با کیان زیستی که اون دم بگویم که تو کیستی. اینم آمد و با دیگران، و مثل بعضی از پدر مادرها هستن میخوان مدیریت کنن رفقای فرزندانشون رو، دلیلم دارن که رفیق وقتی خوب باشه اینم خوب میشه. اما این آقا رفیقم خوبش نکرد، مستأصل شد برادرش، رفت قم خدمت یکی از بزرگان، که من هنوز نفهمیدم کدوم بزرگ بوده که رفتن پیشش. پرسیدم هم از چند نفری، اما هنوز پیدا نکردم که هر بزرگی بوده نور به قبرش بباره. آقا عالم باید بفهمه چی میگه، بزرگ بلده چیکار بکنه، حرف بزرگ میزنه، بزرگ منشانه برخورد میکنه. رفت پیش شرح ماجرا رو گفت، گفت آقا ما یه داداش داریم، داداش هم مشهور بود، این لات چاقوکش بی ادب، نمیدونم چیکار بکنیم، اصلا مایه ننگ خانواده شده. من چند سال دارم جوشش رو میخورم، هر جا رفتم هر کی یه نسخه پیچید، یکی گفت که کار درست کردیم، یکی گفت زن دادیم، یکی گفت رفقاش انجام دادیم، ولی درست نشد. شما چیزی میفرمایید، یه دعایی، دستورالعملی، دیگه واقعا مستأصل شدیم. چی گفت اون آقا؟ به به به، انگار داره امشب با ما حرف میزنه ها، جانا سخن از زبان ما میگویی. گفت اینی که تو گفتی، زن و شغل و رفیق و اینها درستش نکرده، یه را بیشتر نداره. گفت آقا چه راهیه؟ گفت بندازش دامن امام حسین ببرش کربلا، اگه کربلا درستش کرد درستش کرد، اگه کربلا درستش نکرد دیگه درست بشو نیست. دیگه دکترها آدمو جواب میکنن. اینم گفت آقا چجوری ببرمش کربلا؟ ولی چشم، آقا عالم وقتی ربانی باشه میفهمه، میبره سرچشمه، میاوه امام حسین، ببنش در خونه امام حسین، حالا یا تو روزه سرش بند بکن یا کربلا بره یا هر کاری، به امام حسین یه راه و ربطی پیدا کنه. در دل دوست به هر حیل رهی باید کرد. اینا اومد و با یه مقدمه بهش گفت داداش و جانم، گفت من میخوام یه مسافرت برم، میایی بریم؟ گفت که مسافرت خیلی خوبه، ولی آقا تو با ما مسافرت های تو معلومه کجاست، کجا حالا بریم؟ مثلا این جایی که میرن اشغال ظاهری میکنن. اینا گفت نه، اصلا یه جای دیگری هستیم که تو نرفتی، خیلی ها نرفتن، حال تمام عالمه، عشق تمام عالمه، بری اونجا تازه میفهمی. تا تو را حالی نباشد همچو ما، حال ما افسانه آید پیش تو. هی با هم گفته بود کردم کجا بریم چیکار کنیم، حالا کجا هست بگو بینم. گفت میخواییم بریم کربلا. الله، این چه نامیه که با دلها بازی میکنه؟ یه نگاه بشه که گفت کربلا، من چرا حالا کربلا رو؟ گفت دیگه میخوام برم تنها هم نباشیم، گفتیم با هم بریم. و خلاصه گفت نگاه کن، من پول مول و اینا هم که ندارم. گفت همه چی خودم نو کردم، پول میخواد چیکار کنم؟ راضیش کرد. گفت نگاه کن یه شرطی دیگر هم دارم، الان گیر ندی که اینجا سفر زیارتیه، دعوا نکن، این کارو بکن، فلان عمل انجام بده. نخه میخوام اینو اشغال میکنم، تو رو امر که حرف بزنه خط خطیش میکنم. گفت نه اصلا کاری باد ندارم، هر کار میخوای بکن، فقط با من باش. آره نفهمید علتش چیه. حرکت کردن، میگه با قطار رفتیم خوزستان، از خوزستان زمینی مرز رفتیم و تا وارد کربلا شدیم، این همه راه خسته و کوفته، یه نگاهی به این گنبد کرد، دیدم اون نگاه کرده، شما داری گریه میکنی؟ البته شما باید بیشتر گریه کنی، چون میگن محبت با دیدن شدت پیدا میکنه. کسی که نرفته کربلا نمیدونه، اما اونی که رفته میفهمه یعنی چی. گنبد و صحن و سراو و نخل و آب، اینا رو که ببینه تازه میفهمه یعنی چی. برای دیگران شاید یه چیز دیگری باشه. میگه یه نگاهی کرد انگار زبونش بند اومده، سرش هم پایین، دیدم داره هق هق اشکم از چشم. من اراد الله به خیر، امام صادق فرمود خدا برای هر کی خیر بخواد قذف فی قلبه محبت الحسین و زیارته. خدایا ما ممنونتیم که اراده خیر برای ما کردی، چون هم حسین رو دوست داریم هم زیارتش رو دوست داریم. خدا خیرش رو خواست. نگاه کردیم داره گریه میکنه، بهش گفتم داداش بیا با هم بریم مسافرخونه. بعد میگفت مسافرخونه چیه؟ بریم حرم. گفت الان خسته ایم نمیشه. گفت نه 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 بریم. آره گفتم خب فرصتی تا تنور داغ نونو بچسبونیم. رفتیم حرم، دیدم نشست کنار زری بلند بلند گریه میکرد. حالا که اهلش نبوده، بوده، نمیدونم کدوم روزه یادش اومده علی اکبر بوده پایین پا، ما که نمیفهمیم چی بوده. هی گریه کرد، من خوف جانش رو داشتم سکته نکنه. زدم رو دودش، گفتم دودشش، گفتم داداش پاشو بریم. گفت کجا بریم؟ گفتم بریم جایی بگیریم و اینا. گفت بذار با حسین اشغال کنم. گفت ای مسکه، اینم فهمید اشغال چیه؟ مثل برقی از منزل لیلی. آخ 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 خواجه چقدر قشنگ گفته. میرزا جواد آقای ملکی تبریزی این بیت رو تو قنوت نماز میخونده. آقا میگه، آقا مزور حبری تو اون کنگرهشون بیان کردن، برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد. تو مپندار، علامه طباطبایی میگه، تو مپندار که مجنون سر خود مجنون شد، از سمک یعنی ماهیتاب سماعش کشش لیلا بود. امام حسین چه نظری بهش کرد؟ من نمیده ونظر الینا نظرتن رحیمه. حسین جان از اون نگاه ها هم به ما هم بکن، چه خوش سید دلم کردی به نازم چشم مسدد را، که کس مرغان وحشی را از این خوشتر نمی گیرد. امام حسین نبود همچون منی الان نمی شد مهارم بکنی، اما امام حسین آرام میکرد. تا می خواهیم دست به خطایی بزنیم یه یاد ابا عبدالله می افتیم. میگم تو همین بساط که داریم میریم حرم و آمدیم، آستیناشو آورد پایین، این نشانه های ظاهری لاتی رو آورد پایین. رفیق من اومدی در خونه امام حسین، بعد همه چی امام حسینی باشه، ظاهر امام حسینی، خانواده امام حسینی، نامگذاری بچه‌ها امام حسینی، هر کی شما رو دید بوی امام حسین رو حسش مام بکنه. میگه دیدم یه آستینا رو آورد پایین، یقه که او زمان رس بود، یقه ها رو باز میکردن، لاتی بود دیگه، دکمه ها رو بست. را رفتن اینطوری بود اینا که اداشون، دیدم شونهاش ترازیر شد. آمدیم محل اسکان، دیدم فقط گریه میکنه، حالش خیلی خرابه. رفتیم حرم، گفت داداش میخوام یه حرفی بزنم. گفتم یه شاهد داشته باشم. گفتم چی میخوای بگی؟ گفت من اون روز به آقای قول دادم، الان میخوام جلو تو هم قول بدم. گفتم چی؟ گفتم به آقا قول دادم دیگه چاقو نکشم، دیگه لاتگری در نیارم، دیگه بددهنی نکنم، مردم رو اذیت نکنم. شروع کرد گولا شده. من گفتم خب حالا احساسی شده، یه چیزی گفت. گفتم باشه برم شاهد. اما دیدم نه، برگشتیم دیدیم نه، خیلی آرام شده. زود خبر پیچید تو تهران که فلانی اصلا عوض شده، دیگه چاقو کشی و اینا نداره. برگشت مصادف شده بود با نزدیکای محرم، محرم شد. باز محرم شد و ایام غم. این آقا اون دوره لاتگریش یه دسته هم داشت، دسته عزاداری، دستش هم خیلی گنده بود. خوش به حال اونایی که در خونه امام حسین گندگی میکنن. اب نداره کسی بهت گفت آقا تو داری ریا میکنی چیکار میکنی، او اب نداره. من دوست دارم همه عالم بدونن من عاشق حسینم. من پوز با جای دیگه نمیدم، با پول و ثروت و قدرت و مسافرت های اونچنانی و اینا نه خیر، من دوست دارم. من شب اول محرم که میشه پیرن مشکیم رو میپوشم، آخر سفر در میارم، هر کی میخواد هر چی بگه. یه رقیب ایشون داشت، مازندرانی بود، بارها از این آقا کتک خورده بود. فهمید که این دیگه قول داده چاقو نکشه، نامردی کرد. نامردی خیلی بده، آدم دشمن هم داشته باشه، دشمن مرد داشته باشه، نه دشمن نامرد. آمد آیون شب هشت محرم تو دسته قمه کشید، این لات توبه کرده رو شروع کرد زدن. اونم میخندید و میگفت فهمیدی با آقام قول دادم چاقو نکشم؟ بزن زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. نوچه‌هاش هم جرأت نداشتن. اینقدر این آقا مهم بود که روزنامه های اون روز نوشتن طیب حاج رضایی چاقو خورده رفته بیمارستان. مصادف شد با قیام امام، بدون اینکه امام رو ببینه افتاد از او دفاع کردن. دستگاه پهلوی گرفتش، گفتن چه بساطی داری اندون طیب چه ده؟ گفت حق میگه. گفتن پولت میدیم، اعتبار به همه چی بهت میدیم، فقط بیا بگو سید به من پول داده، منو خریده. گفت نداده، من که ندیدمش. دیدن نه بابا این طیب، طیب دیروز نیست. گرفتنش آیون، ناخوناش رو کشیدن، انواع زجرها، که شب آخر عمرش یه لبخند زده خوشحال بوده. به چی؟ به این که این خالکوبیای بدنم بعد از توبه. میگفتم اینا رو چه کار کنم، چجوری امام حسین رو ببینم، آخه این شیه تو بدن. قدیم هم خالکوبیاش مرد میخواست خالکوبی بکنه، نه این سوسولی های الان. گفت نگران ایناست. اینقدر بدنش رو سوزوندن که این خالا همه رفته بود. مرحوم های عسکرآبادی میگفتی چون شب آخر هم سلولیش بوده، یه چند تا جمله گفته بود. یکیش اینه، گفته بود به امام، اون موقع به امام میگفت آجارالله بگو سید من که ندیدم ولی پاکار دیست دادم، یه تقاضا دارم، پیش مادرت فاطمه شفاعت من رو بکن. ببین انسان از کجا میرسه به کجا، از قعر چا به اوج ما. خدا رحمت کنه ناصر جلال عراتی رو. خب اینا جسدش رو بردن جای دیگری و یه بساطی در بردن سر همین جسد هم. اما یه دی با مرام شبانه جسد رو آوردن. سرکشی که خدام سیدالکریم خواب دیده بود که برو فلان سر در باز کن، ما مهمون داریم، یه جنازه رو دارن میرن. طیب رو آوردن، برید آرام سیدالکریم سر قبرش. امام وقتی از تبعید اومد، یکی از جاهایی که تشریف بردن سر قبر طیب بود، و یکی از کسانی رو که یقیناً امام تصدیق فرمودن که عاقبت به خیر شده طیب بوده. ظاهراً امام حسین یکی از کاراش اینه، کارخونه بازیافت داره. هر کی بیاد تو حسینیه امام حسین از خود به خود عاشق میشه، هر کی کربلاش میره عاشق میشه، هر کی چایشو میخوره عاشق میشه. هر کی غذای امام حسین رو میخوره عاشق میشه، هر کی احترام به کتیبه میگذاره عاشق، هر کی براش گریه میکنه عاشق میشه. گفت نامم ز کارخانه عشاق محو باد، گر جز محبت تو بود شغل دیگرم. دیگه اصلا کاری نداری جز عاشقی در خانه امام حسین علیه السلام. قدیما شب هنوز هم هست بعضی از جاها، شب چهارم اصحاب میخوندن، گل سرسبد اصحاب هر میخوندن، میگفتن شب چهارم شب لیلة القدر حسینی است، شب توبه است. وقتی دیدن هر دیگه، همه میدونید چه کرده، خوبم نیست بگیم ها، اهل معنایی که به عالم معنا در ارتباطه میگفت جناب هر حرفش اینه که از اون سالی که امام حسین منو بخشیده یه بار به رو من نیوورده. بعضی روزشو میخونن چه کار کرد چه کار نکرد، خوب نیست دیگه، ولش کنید، خجالت میکشه. رفقا کربلا میرید سر قبر اصحاب برید، همونایی که تو حرم هستن هم هر که بیرونه. امام حسین رو خیلی دوست داشت، یکیشم جناب هر. نکنه که من به رفقا میگم که کربلا آدم میره اول بره مقام هر، مخصوصا اونایی که طالب توبه هست، جناب هر رو برداره بگه تو تجربه ی توبه داری، میشه با ما بیایی بریم حرم؟ وقتی آمد خدمت امام حسین، امام فرمود ارفع رأسک، سرتو بیار بالا. سرش آورد بالا، هر کی بیاد در خونه امام حسین سر بلنده، امام حسین بلندش میکنه، سرتو بیار بالا، برای چی داری خجالت میکشی؟ اونایی که تو حسینیه نشستید، اونایی که بیرونید، امام حسین الان داره به ما میگه، میگه سرتونو بیارید بالا، ارفع رأسک. تازه من و شما که بی احترامی نکردیم، تا حالا اصلا چیزی نگفتیم، امام حسین هم از گل کمتر تا حالا به ما نگفته، ولی به هر گفت مادرت به ازاد بشینه، ادب کرد، گفت مادرت فاطمه است و الا جواب میدادم. اگر دشنام فرمایی و گر نفرین، دعا گویم جواب تلخ میزیبد لب لعل شکرخارا. به امام حسین گفته این زبان حالونه. بعد میدونید به کجا میرسه؟ به جایی میرسه میخوام روزه بخونم. تو همه این اصحاب امام حسین بعضی هاشون رو صدا زده، اینا چه ویژگی داشتن بماند، اما کیا بودن؟ 72 نفر عدد مشهوره، 180 نفر عدد واقعی است، هم از جناب مسلم مهانی و قیس بن مسخر سیداوی و همه اینا جز شهدای کربلا محسوب میشن. اما تو اینا امام حسین چند نفر رو صدا کرد؟ میشه من یه خواهش کنم از شما، یه چند لحظه هممون با هم بریم کربلا، از اینجا خارج بشیم، گوش کنیم ببینم امام حسین ما رو صدا میکنه یا نمیکنه. کی اینا رو صدا زد؟ یا باب امام رو هی میزدن هی میوخدن. آخه آدمی که بزرگه همیشه با 4 تا آدم میره این ور اون، کسی بهش جسارت نمی کنه. یه وقت امام چش باز کردید هیچکی دور و برش نیست. عبارت مقتل رو بخونم، ثم توجه نحو القوم، امام یه توجهی کرد به این قوم، و جعل ينظر يمينا و شمالا، هی نگاه به چپ و راستش میکرد، فلم يرى احدا، هیچ کس رو ندید، هیچ کی رو ندید، من اصحابه و انصاره الا چی؟ اون نامردا من صافه تراب به کجا؟ به جبینه و من قطع الهوام الا ای که یه عده بی ادب خاک ور می داشتن می ریختن تو سر امام حسین، سنگ ور می داشتن می زدن به لب امام حسین علیه السلام. اینجا بود که امام صدا زد فنادا یا مسلم ابن عقیل و یا آنی ابن عربه و یا حبیب ابن مظاهر و یا زهیر یا یزید ابن مظاهر یا یحیی ابن کثیر یا حلال ابن نافع یا ابراهیم یا امیر یا اسد یا عبدالله ابن عقیل یا مسلم ابن اوسج یا داوود یا حر ریایی یا علی ابن الحسین یا ابطال الصفا یا فرزان الهیجان ای بزرگوارا ای مرد فدا جوان مردا آزاد مردا چی شده من حسین صداتون میکنم جوابم رو نمیدی؟ امام یه نگاه به کشته ها میکنه میگه چتون شده من دارم دستور میدم میگم هر بلند شو جواب منو نمیدی چرا من امام رو اطاعت نمی کنید؟ ولی اونایی داشتن بی احترامی میکردن گفت نکنه خوابتون گرفته؟ امام دید نه مثل که خبری نیست به همین چند نفری که سوزد فرمود فهاوهی نساء الرسول یعنی کار عاطفی کرد من هیچی اینا بچه های پیغمبرن ناموس پیغمبرن چرا بلند نمیشید که اینا رو یاری بکنید لذا در بعضی از مقاتل داریم وقتی صدا میزد یا هور یا زهیر این بدنهای اربن اربا شروع میکردن به تکان خوردن یعنی چه کنیم که اذن نیز حسین ما بیاییم شما رو کمک بکنیم همه شهدای طور بودن کارمه جایی رزین دیگه شهدارم صدا نزد وقتی دورش کرده بودن دیگه فقط خدا رو صدا زد یا غیاث المستغیثین.